بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. آخرین نکته ای که در بیانات آقای کیرکگارد بود درباره ایمان و نکته اساسی تری است که قابل نقد و بررسی است این بود که ایشان معرفت یقینی در باب ایمان را با اونچه که در ایمان نقش جوهری و اساسی دارد ناسازگار می دانست. اول می گفت از راه تعقل و تفکر عقلی نمی توان به معرفت یقینی دست یافت. بعد می گفت بر فرض که ما به چنین معرفتی هم برسیم، ایمان نه تنها سیانت نمی شود بلکه خدشدار می شود، یعنی اعتماد کردن، توکل کردن، تسلیم بودن، سرسپاری، این چیزهایی که در ایمان نقش بسیار اساسی دارند، گوهر ایمانند، ارکان ایمان هستند. وقتی که انسان نداند توکلش بیشتر خواهد شد تا اینکه بداند. اعتماد به خداوند کردن، واگذار کردن امور به خداوند، اونگاه که انسان از عواقب امر ناآگاه باشه و نداند، این بهتر تحقق پیدا میکنه. حاصل آن که ایشان ما بین معرفت یقینی و ایمان به ناسازگاری معتقدند. اما به نظر میرسد که این سخن آقای کیرکگارد از نظر مبانی عقلی و همچنین ایمانی قابل قبول نیست، حرف درستی نیست. هرچقدر که ما تأمل میکنیم درباره این مطلب، میبینیم که نمیتوان این حرف را پذیرفت و تصدیق کرد. برای اینکه بهتر بتوانیم به تحلیل این مطلب بپردازیم، چند عنصر یا چند مطلب را که در مورد ایمان نقش اساسی دارند، یعنی حالات درونی مؤمنند یا آثار و نشانه های روحی و روانی ایمان به شمار می روند، اموری که در رهیافت اگزیستانسیالیستی به ایمان، همان رهیافتی که آقای کیرکگارد هم قائل است، نقش برجسته دارند، مثل تسلیم، مثل توکل، امید، اعتماد، شیدائی و سرسپاری، امثال این عناوین. اینها همه اوصافی هستند، حالاتی هستند مربوط به روان و روح انسان، و اگر فردی با ایمان باشد یقینا این حالات را داره. حالا هر چقدر ایمانش بالاتر، این حالات هم برتر و بالاترند، یعنی تسلیم بودن درجات داره، شیدائی در برابر خداوند درجات و مراتب داره، توکل و اعتماد همینطور. درجات اینها تابع درجات ایمان مؤمن است. حالا باید ببینیم آیا این حالات روحی ایمانی، این خواص روانی ایمانی مبتنی بر معرفتند یا ناسازگار با معرفتند. وقتی که ما تأمل میکنیم میبینیم که اینها نه تنها ناسازگار نیستند با معرفت، بلکه مبتنی بر معرفتند. یعنی اگر انسان شک داشته باشه، اگر معرفت لرزانی ناقصی داشته باشد، معرفت یقینی به خداوند نداشته باشه، این حالات حاصل نخواهند شد. تسلیم بودن و اعتماد کردن و شوریدگی و شیدائی و سرسپردن و این گونه حالات همه ثمرات و آثار یقینن. کسی که به خداوند، به قدرت خداوند، به علم خداوند، به رحمت خداوند، به حکمت الهی اطمینان و یقین داره، به دنبالش این ثمرات و این آثار هم حاصل خواهد شد. حالا یکی یکی اینها رو مرور میکنیم تا روشن‌تر بشه. از تسلیم شروع میکنیم. خب در این بحث ما فرقی نیست، یعنی اگر این حالات ایمانی با یقین و معرفت ناسازگار باشه، با هر معرفتی ناسازگاره، و اگر ناسازگار نیست بازم فرقی نمی کنه، که اون معرفت حاصل از استدلال باشه یا در اثر یک شهود درونی باشه. چون بالاخره حرف اینه که اگر ندانم، اگر مطلب حقیقت برای من کاملا روشن نباشه، طبق استدلال ایشون حالت تسلیم بودن یا حالت توکل و اعتماد و سرسپردن، این بهتر به دست میاد، تحصیل میشه. و اگر بدانم گویا به علمم اکتفا و اعتنا میکنم، اعتماد میکنم، نه به خداوند. خب دیگه فرقی نمیکنه که این معرفت چه معرفتی باشه. ما هم بدون فرق بین معرفت حصولی و حضوری داریم بررسی میکنیم. عرض ما اینه که این حالات ایمانی، آثار و نشانه های ایمان با معرفت ناسازگار نیستند، بلکه اصولا میوه های معرفت هستند، ثمرات معرفت هستند. ما داریم این رو بیان حل میکنم. حالا به هر حال اگر چنانچه تعارض باشه، اونجا هم تعارض باید باشه دیگه، فرقی نمیکنه. این ملاک آگاهی و دانایی است. حالا این آگاهی شهودی باشه یا استدلالی و عقلی باشه دیگه چه فرقی میکنه. اگر اینجا تعارض هست، اونجا هم باید تعارض باشه. اگر اونجا تعارض نیست، هماهنگی است، سازگاری است، اینجا هم باید سازگاری باشه. این در واقع خودش یک اشکالیه برایش. خب از تسلیم شروع میکنیم. چند تا از این عوامل ایمان را جداگانه بررسی میکنیم تا روشن‌تر بشه. تسلیم بدون شک یکی از مؤلفه های ایمان یا نشانه های بارز ایمانه. هم در قرآن کریم و هم در روایات دیانت به تسلیم بودن معنا شده. آیه شریفه قرآن که آیه معروفی است، سوره آل عمران آیه 19، ان الدین عند الله الاسلام، دین مراد از دین در اینجا همان دینداری است، یعنی ایمان. ایمان دینی در پیشگاه خداوند عبارت از تسلیم بودنه. در یک جمله از امیر المؤمنین علیه السلام هم در تعریف اسلام فرموده است الاسلام و تسلیم، و تسلیم هو الیقین. این یک عبارت در سوره در چیز نهج البلاغه شماره حکمت 125. تسلیم را با یقین هماغوش میدانه، تسلیم بودن با یقین داشتن همراهه. جالب اینجاست امیرالمؤمنین در یک جمله دیگری فرموده است اول الدین التسلیم، اول الدین التسلیم در قرار الحکم این جمله‌ای که خوندم صفحه 85، اول الدین التسلیم. در اون خطبه نهج البلاغه می‌فرماید اول الدین معرفته. این معنیش این است که آغاز و مبنای دینداری هم با تسلیم همراهه و هم با معرفت همراهه. یعنی معرفت و تسلیم دو امر ملازم با یک دیگرند و پایه ایمان انسان از اونجا آغاز میشه، مبنای ایمان انسانیه. خب به هر حال تسلیم بودن بدون معرفت معنی نداره. چرا انسان تسلیم خدا میشه؟ چون خدا را به عظمت میشناسه. یعنی اونگاه که خدا را به عظمت بشناسد، به بزرگی بشناسد، نتیجهش میشه که تسلیم میشه. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. وقتی که انسان عظمت خدا را تصدیق میکنه، میشناسه، حالا یا شهودن یا بر اساس تفکر عقلی، وقتی که به این معرفت رسید، نتیجهش البته حالا گاهی معرفت مبتلا میشه به عناد، به خودخواهی، یعنی یک حجاب مانع میشه، اون ما کار نداره که و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. نه، اگر آفتی نباشه، بس در اینجاست. معرفت به خداوند که باشه، مانعی شیطانی نفسانی در بین نباشد، قطعا تسلیم میاره. و اینجاست که انسان ایمان به خدا پیدا میکنه، تسلیم به خداوند میشه. بنابراین اگر ما ویژگی تسلیم را در ایمان مد نظر قرار بدهیم، نه تنها با یقین و با معرفت ناسازگار نیست، بلکه اصولا هماهنگ و مبتنی بر معرفته. حالا این مقدار توضیح مختصر کفایت میکنه، چون وقت زیاد نیست، میخوایم مطالب دیگر هم بگیم. یکی دیگر از نشانه های ایمان یا آثار و خواص ایمان امیدواریه، امید، که در سخنان آقای کیرکگارد و دیگران هم هست. ایمان با ویژگی امید همراهه. انسان مؤمن انسان امیدواره. ما هم در قرآن کریم داریم صریحا خداوند می‌فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. لا تقنطوا من رحمت الله. چرا؟ چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یعنی با علم به این که خدا غفار است، دیگه جایی برای یأس نیست. امید محصول یقین و ایمانه، این معرفته. یعنی وقتی که آدم خدا را به بخشایندگی، به مغفرت میشناسد، یغفر الذنوب جمیعا، چرا باید مایوس باشه از کردار و گناهان خودش؟ باید امیدوار باشه. لا تقنطوا من رحمت الله. بنابراین اگر ما به ویژگی امیدواری هم در باب ایمان توجه کنیم، این هم خود از ثمرات معرفته، نه اینکه معرفت با او مزاحم باشه. اگر آدم امید معرفت به مغفرت خدا نداره یا در حال شکه، چطور امید می‌ورزه؟ امیدواری قطعاً از ثمرات و نتایج معرفت به خداوند است، به عنوان غفار، به عنوان مهربان، به عنوان قادر، به عنوان توانا و صفاتی از این. اینم راجع به امیدواری. یکی دیگه از صفات و ویژگی‌های روحی ایمان که مورد نظر آقای کیرکگارد هست، اعتماد و توکله. ایمان با توکل همراهه، با اعتماد همراهه. انسان مؤمن به خداوند اعتماد داره، انسان مؤمن به خداوند توکل میکنه، و این در منابع وحیانی ما هم فراوان مورد توجه قرار گرفته. خب حالا آیا اعتماد کردن و توکل کردن نتیجه جهل است یا شک است یا نتیجه علم و معرفت و یقینه؟ کی انسان اعتماد میکنه به یک فرد یا یک مقام؟ وقتی او را به قدرت، به حکمت، به رحمت میشناسد، به یقین داره، یا نه وقتی که نسبت به این که او عالم، قادر، مهربان، رحیم شک داره؟ به نظر میاد خیلی واضحه که اول اگر انسان بخواد اعتماد بکنه به یک فردی، با یک مقامی، باید به کمالات او علم پیدا بکنه. اما اگر در حال شک باشه، آیا این میتونه، آیا نمیتونه، آیا آگاهی داره، آیا آگاهی نداره، آن چطور به این اعتماد بکنه؟ اعتماد کردن مبتنی بر معرفت داشتن به فردی است که آدم میخواد بهش اعتماد بکنه، میخواد توکل بکنه. جالب اینجاست که بله تسلیم، حالا البته اینا طبعا با هم یک نسبت هایی دارن، مشابهت هایی دارن، فرقایی هم دار. تسلیم به نظر میاد که اون جنبه بارزش انقیاد، پذیرش، فرمان پذیری است. یعنی اون چه او بگوید، اون چه او بخواهد، او را من اطاعت می کنم. نتیجه تسلیم انقیاد و اطاعت و فرمان برداریه. توکل در مشکلات، در سختی ها، حالا من میخوام اطاعت بکنم، بله خدایا من مطیع تو هم، اوامر تو، نواهی تو را اطاعت میکنم، حرفی هم ندارم. اما یه جاهایی با موانع برخورد میکنه، دشمن سختی هاست، ناهمواری هاست، حالا تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه. این سختی ها رو که من میخوام پشت سر بگذارم، یک تکیگاه میخوام، به کی باید واگذار کنم که کار را به نحو احسن فیصله بدهد؟ در این دشواری ها و ناملایمات و سختی ها بتوانم به قدرت او اعتماد کنم، توکل بکنم. ببینید از این طرفه، این در مقام تسلیم و برای اجرا کردن اوامر و نواهی الهی و برای تحصیل رضایت خدا، حالا نیاز به یک پشتبانه دارم، والا خودم باشم از عهده بر نمیام، میمانم در بین راه، تکیه گاه میخوام. پس اول تسلیم، آنگاه نوبت به اعتماد و توکل میرسه. تسلیم اویم، حالا که تسلیم او هستم، میخوام اوامر او را اطیان بکنم، نواهی او را اجتناب بکنم، یعنی اتیان بکنم، امتثال بکنم، مواجه میشم با یک مشکلات، سختی ها، ناهمواری ها، احساس عجز میکنم. اینجا یک تکیه گاه میخوام، باید توکل به خدا بکنم. کی توکل به خدا میکنم؟ وقتی که خداوند را به قدرت کامله، به علم واسع، به رحمت واسع و به همه اون کمالاتی که میتواند انسان را در سختی ها حکومت بکنه یقین داشته باشه. پس توکل اولا با تسلیم متفاوته و نتیجه معرفت. میخواستم این را عرض بکنم که اگر خاطرتون باشه، آقای کیرکگارد حرف خیلی خوبی زد، ما هم پسندیدیم، تحسین کردیم، گفت چهره شاخص یا نماینده برجسته و بارز در مرتبه ایمان ابراهیم خلیل است. گفت مراتب انسان از مرتبه لذایذ احساسات شروع میشه، بعد به حوزه اخلاق و به حوزه ایمان میرسه. گفت اگر میخواهید یک نمونه ممتاز از حیات ایمانی را ببینید، ابراهیم. بسیار خوب، حالا ما برمیگردیم میریم سراغ زندگی ابراهیم خلیل که قهرمان ایمانه. این قهرمان ایمان از ویژگی هایش این است که اهل یقین است. قرآن میفرماید و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنین. پس اگر ابراهیم در مقام تسلیم بودن در برابر خدا و توکل به خدا جزء پیشاهنگان و شخصیت های درجه اوله، این برای اینه که در وادی معرفت و یقین به خداوند هم جزء نوادر و پیشاهنگان و برجستگانه. این باعث شد که ابراهیم سلام الله علیه توکلش به خدا اونقدر بالا بره که موقعی که میخواستن او را به آتش بیفکنن، ملائکه از خدا خواستن کمک کنن به ایشان، خدا اذن داد ولی ابراهیم گفت من به شما نیاز ندارم، چون خدا هم میداند و هم به من مهربان است و حکیم است. ببینید استدلال از ابراهیم جالبه. این توکل بالای ابراهیم زاییده معرفت بالای اوست، چون میدانم که خدا میداند، یقین دارم و هم مهربانه و هم تواناست، بنابراین مصلحت منم او میدانه دیگه، هر چه او خود بخواهد انجام میده، چه نیازی به دیگران داره. پس بنابراین نباید ما ناسازگار ببینیم معرفت یقینی را با حالت توکل و تسلیم. من یک مرور اجمالی هم به آیات کردم ببینم که آیاتی که در اونا توکل آمده چگونه بیان شده. قرآن میدونید، قرآن کتاب بسیار عظیمی است، بی‌نظیره. ما الان که در جهان هیچ کتابی نداریم که با قرآن کریم مقایسه کنیم، وحی خالص، وحی دست نخورده. و به قول علامه طباطبایی رضوان الله علیه، اجازه بفرمایید عرض کنم بعد، که می فرماید قرآن که از ویژگی هایش این است که باب معرفت اسماء و صفات را بر بشر گشوده است. این جلد هفتم المیزان این مطلب را ایشان فرموده. فرمود قرآن در بین کتاب های آسمانی، حالا کتاب های آسمانی دیگر که اصلش که نیست، حالا اون مقدار که هست، تنها کتابی است که بابی را بر بشر گشوده که اسماء و صفات الهی را میتواند بشناسد. چطور؟ میفهمد شما به هر آیه‌ای که بنگرید، هرگاه یک حکم تشریعی یا یک حکم تکوینی، گزارشی در باب تکوین، بایدی نبایدی جایی بیان میکنه، مدلل میکنه به یکی از صفات الهی، یا قبل از آن به صفات جمال یا جلال، یا بعد از آن به صفتی از صفات جمال و جلال او را مدلل می‌کند. این باب معرفت اسماء و صفات. البته ایشان می‌فهمد این راه فطرته. اول می‌گوید این راه فطرته. فطرت آدم همین جوره که اگر مثلا رزق بخواهد از اون صفتی یاد می‌کنه که تناسب با رزق داره. اگر چنانچه آگاهی و علم بخواهد از اون صفتی یا اسمی یاد میکنه که تناسب با علم داره. اگر میخواهد دشمنش را نفرین بکنه از اون اسمی و صفتی یاد میکنه که با این مناسبت داشته باشه. حالا با توجه به همین قاعده من یه مرور اجمالی کردم، البته به معجم المفهرس. هفتش تا عنوان را دیدم خیلی جالبه، بعد نیست اجمالا عرض کنم خدمت شما. آیه هایی که در اونا توکل آمده، در بعضی از آیات توکل کردن مبتنی شده بر توحید. می فهمد قل هو ربی لا اله الا هو علیه توکلت و الیه متاب. چون خدا یگانه است، الهی جز او نیست، پس باید به او توکل کرد. ببینید، پس این مبتنی بر یک معرفته، یک بایدی است که مبتنی بر یک هسته. باید به خدا توکل کرد. چرا باید به خدا توکل کرد؟ چون خدای جز او نیست، الهی جز او نیست. این یک رعد آیستی، سوره رعد آیستی. در یک آیه دیگری ربوبیت را مطرح کرده، ذالکم الله ربی علیه توکلتو. چرا باید من به خدا توکل بکنم؟ بله، چرا؟ برای اینکه او ربه، پروردگار منه. پس الوهیت منشأ توکله، اعتقاد به الوهیت، شناخت خدا به عنوان یگانه اله، به عنوان رب. در سوره شورا، این آیه‌ای که الان خوندم، سوره شورا آیه 10، در یک آیه دیگری می‌فرماید ان الحکم الا لله علیه توکل. حکم، حالا حکم در تکوین یا حکم در تشریع، مال خداست، چون مال اونه باید به او توکل بکنن. سوره یوسف آیه 67، و علیه فلیتوکل المتوکلون. حکم که دست خداست، پس وقتی من میدانم که حکم اختصاص به خدا داره، تکوینم تشریعم، به کی باید توکل بکنم؟ خدا تعالی. بعدم میفهمد همه باید اینجور باشن، همه متوکلین. اینم یک خصوصیت که بحث حکمه، به دست خدا بودن حکم، اختصاص حکم به خدا. 4، علم گسترده الهی. میفهمد رفع ربنا کل شیء علما علی الله توکلنا. خداوند متعال علم گسترده داره، و وقتی که علم داره، به کی آدم باید توکل بکنه؟ به کسی که بداره، به کسی که امر دست او باشه، رب او باشه، خدا او باشه. خب الله تعالی همه اینا را داره، پس باید به او توکل بکنیم. وسع ربنا کل شیء علما علی الله توکلنا. اعراف 89، رحمت گسترده. قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا. چرا به خدا توکل میکنیم؟ چون او رحمانه، رحمت گسترده داره. ملک 26، هدایت ما دست خداست، امر هدایت به دست اوست، پس باید به او توکل بکنیم. و ما لنا الا نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا. چرا ما به خدا توکل نکنیم؟ چرا؟ با حال اینکه اوست که ما را هدایت کرده، راه را او به ما یاد داده. و هدیناه النجدین. بله، هم هدایت های تکوینی و هم هدایت های چی؟ تشریعی. اینم سوره ابراهیم آیه 12، عزت و حکمت. به کی باید توکل کرد؟ به کسی که عزیز باشه، حکیم باشه. میفهمد و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. پس وقتی که آدم خدا را به عزت و حکمت میشناسد، او توکل میکنه. و امثال این آیات هم زیاد، بعد رجوع بفرمایید. این سوره چیز بود، این بله، این را یادم رفته، سوره یادم رفته میگم، ولی عزت و حکمت را یادم رفته، ولی حالا به جای اینکه دیگه بگم که این جبران بشه. و الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه. یرجع الامر و الیه یرجع الامر کله، هر امری هر چه هست به او رجوع میکنه، برمیگرده. پس او رو عبادت بکن و به او توکل بکن. این سوره هوده آیه 123. از این نمونه آیات اینا زیاده، من به عنوان نمونه رو عرض کردم. بنابراین اگر بحث توکل و اعتمادم باشه، اینم بر اساس معرفته. بله، یه نکته ای را من در پرانتز کوتاه اگر بتونم بگم بد نیست، و آن اینه که همین چندی قبلم یک مقاله نوشته بودم راجع به امامت که حقیر او را نقد کردم، جواب دادم. بله، این یک شبهی هست، هر از چندگاهی تو ذهنها می اندازن. اون روز هم که ما برای شهید مطهری دارالشفا میزه گرد بود، یعنی سوالی که مطرح شد اتفاقا به همین قضیه برمیگشت. اونجا هم بنده توضیح دادم این را، که گاهی گفته می شود که آقا اگر ما پیامبر را یا امام را با مقام عصمت قدسی فوق بشری، یعنی فوق بشری به معنای این که گناه نمی کنه، قداست داره، این با این ویژگی ها اگر ما ائمه را یا پیامبران را برای مردم تعریف بکنیم، باب اصل بودن را می بندیم. شبه این اگر می خواهیم از اونها اصل بگیریم و اونها را سرمشق خود قرار بدهیم، باید به جانب بشری بودنشان توجه بکنیم، نه به جانب فوق بشری یا قدسی و صفات خاص اونها. این یه ترفیز ایشان هم در اون مقاله اونجا این مطلب را آورده بودن. البته خودشون متوجه به یک اشکال شده بودن ها، که می فرماید ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اونجا می فرماید در رسول خدا برای شما اسوه نیکوست. خب رسول الله چه ویژگی هایی داره؟ ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، در رسول خدا برای شما اسوه است. خب رسول الله چه ویژگی هایی داره؟ از ویژگی های رسول خدا اینه که بله و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، معصومه، خطا نمی کنه، گناه نمی کنه، از مخلصینه. فبعزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. خب بعد گفته بودن بله اینجا اگر میخوایم اسوه بگیریم، اون گفتن که و ما انا الا بشران چه مثل شما هستن، یعنی بشریت مطرح کردن. این مخالفه از اونجا ما باید حواسمون جمع باشه، هم جنبه بشری در اصل لازمه و هم جنبه قدسی و برتری های خاص، هر دو لازمه. بله هر دو لازمه. اگر چنان که صرفا به جنبه های قدسی ویژگی های الهی و افاضی و موهبتی مثل عصمت، مثل علم غیب، اگر فقط به اینا توجه بشود و جنبه بشری انبیاء ائمه مد نظر نباشه، بله باب اصل بسته میشه. ولی از آن طرف اگر فقط به جنبه بشری توجه شود، برتری ها نادیده گرفته شود، تنبیه بلا مرجعه خواهد بود، اعتماد از بین میره. فطرت میدونم میگه چرا باید این پیروی بکنیم؟ پیروی کردن از کسی که مثل شماست باطله. لذا مشرکان یکی از حرفاشون این بود، غفلت میکردن از این نکته، میگفتن آقا اینا مثل ما هستن، اگر شما هم از اینایی که مثل شما تبعیت کنید به گمراه راه اشتباه دارید، خلاف فطرته. هست اینجا ما دو چیز لازم داریم، یکی اینه که افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. اینم در نظر داشته باشید، یه آیه قرآنه، آیه قرآنه. افمن یهدی الالحق، اونی که هدایت به حق میکنه، یعنی هدایتش کسبی نیست از کسی، از بشری، معصومه. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی، یعنی لا یهتدی الا ان یهدا، یعنی خودش هدایت نداره، معصوم نیست. یعنی آیه داره مقایسه میکنه بین دو آدمه، معصوم غیر معصوم، معصوم غیر معصوم. آیا از معصوم تبعیت کنیم بهتره یا از غیر معصوم؟ فما لکم کیف تحکمون، واگذار میکنه به داوری خرد. پس اگر ما بخواهیم مطمئن باشیم که این باید نباید درسته، باید معصوم باشیم، بعد علمش برتر باشه، افضلیت. اما از اون طرف باید سنخ ما باشه تا ما بتوانیم با نگاه کردن به او، مشاهده او، رفتار او، روش او، منش او سرمشق بگیریم. البته سرمشق در ظرف خودمانا، این یک مقالطه دیگر اینجا که خیال کردن تو اسوه گرفتن یعنی رسیدن به مرتبه اسوه، نیست. امیر المومنین می فرماید الا و ان لکل معموم اماما یقتدی به و یستضیع به نور علمه الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمری و من بله به قرص من طعمهی به قرصی الا و انکم لا تقدرون علا ذالک. هیچ وقت از ما نخواستن، کی از ما خواسته که امیر المومنین بشیم؟ ما نمیتوانیم. اما ولاتن اینونی به ورع و اجتهاد و عفت مثلا منو نگاه بکنید، این مسیر را بیایید، این مسیر را بیایید. عقل آرام همین را میگه. امام رضا سلام الله علیه اونجا که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی من دخل حسنی امن من عذابی، بعد فرمود چی؟ شروطها و انا من شروطها. یعنی باید این مسیر رو ببینید بیایید. اما قله نمیرسی البته، اما در حد ظرف خودت چی؟ این ظرف خودت رو باید از چه مسیری بیایی تا پر بشه به نحو مطلوب بود. حالا اون نقطه ارزم این بود که اعتماد کردن در گروه یک معرفت یقینه. اگر آدم یقین نداشته باشه نسبت به اون مقام یا فردی که میخواهد به او اعتماد بکنه، قطعا اعتماد حاصل نخواهد شد. لذا اینم راجع به توکل. میرسیم به اون ویژگی عشق و شیدائی که در کلمات آیه کیرکگار خیلی این هست، شیدائی، شوریدگی. ما هم قبول داریم البته اینا واقعا حرفای درستی است. آدم مؤمن عاشقه، بله این بدون یک کلمه به اصطلاح سر سوزنی مبالغه. اصلا ایمان یعنی عشق، عاشق، مؤمن یعنی عاشق. اینا قرآن میفرماید، خدا میفرماید، میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم حب الله. درست؟ بعد می فهمه چی؟ والذین آمنوا اشد حبا لله. عاشق ترین آدم های دنیا مؤمن ها هستن و هر که ایمانش بالاتر عاشق تر. به قول علامه طباطبایی که میگوید بله من به سرچشمه خورشید نخود بردم را، ذره ای بودم و عشق تو مرا بالا کرد. این از اون سروده ایشان داره، دو بیتش این: من به سرچشمه خورشید نخود بردم را، ذره ای بودم و عشق تو مرا بالا کرد. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سمایش چششه لیلا رو. بله عشق واقعا اینجوره. ارسطو هم از اون قدیم زمان باستان اونجا که میخواهد بگوید خداوند چگونه در جهان تأثیر میگذارد، خداوند چگونه تأثیر میگذاره، میگه خداوند فاعلیت فیزیکی نداره، فاعل است اما مثل فاعلهای فیزیکی که هول بده نیست. اون فاعل فیزیکی هول میده از پشت سر. خداوند معشوقی است که موجودات را به سمت خود میکشاند، تأثیر اینجور میگذاره. البته حالا ما حرف ارسطو را این بخشش قبول داریم، ولی قبول داریم از جانب علت فاعلی هم خدا تأثیر میگذاره، منتها با وسائل. بعضی را بی واسطه، بعضی را با واسطه. خدا دو نوع تأثیر داره، علت فاعلی و علت چه؟ فاعلی. بله مبدأ المبادی است، این در فاعل ها به اون میرسه، قایات هم به اون میرسه. حالا من این قسمت حرف ارسطو درسته، طرفش درست نیست. البته فاعل فیزیکی مباشر حرفش درسته، اشتباه نشه، راست میگه. خداوند متعال که ماشینیست روشن نمیشه دو نفر اینا هول میدن، این میشه فاعل فیزیکی. خدا که اینجور نمیاد آدم رو هول بده، که با اسباب و علل چرخ هستی را به جریان انداخته، حدوثان و بقاء. بله؟ اما از جانب عشق معشوق کل از خلاص قرآن در یک کلمه تمام کرد کار را، انا لله و انا الیه چه صافی. و استاد مطهری قهرمان این را قالب ریزی کرد، قالب قشنگ، گفت جهان در جهان بینی ما ماهیت عدوی و ماهیت چی؟ به سوی اوی دارد. همین آیه را میره ها، ولی قالب قشنگ، ماهیت از اوی و به سوی اوی دارد. خب عشق و شیدائی چطور؟ بله آقا عشق و شیدائی یعنی عاشق چی میشه؟ چیزی رو که نمیدانه، شک داره، یا جمال و کمال و علم و قدرت و اینجور چیزا. لذا این سخنی هم که آقای کیرکگارد اینجا گفته انصافا هم سخن نادرستی است. به قول اون شاعری که میگوید اون کس که تو را شناخت دیگه جان را چی؟ یه بلدی دیگه، این رحمه بلدی دیگه، اهل جبهه میخوندن دیگه، اهل جبهه شعارشان این بود، زمزمه شون این بود دیگه، می گفتن که بله آن کس که ترا شناخت جان را چه کند، همیشه فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی. البته این دیوانه دیوانه عاقل است، هزارها عاقل به این دیوانه نمیرسه، دیوانه خدا این عاقل، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. اینا به هر حال مثالی نیست. من فقط اجازه بفرمایید یک لحظه های آخر حدیثی خدمت شما اشاره بکنم، بعد ببینید البته قضیهش را همه تون میدانید چون مکرر گفته شده، اصول کافی کتاب ایمان و کفر، یعنی جلد دوم اصول کافی کتاب ایمان و کفر، باب حقیقت ایمان و یقین. خیلی جالبه، انشاءالله بعد احادیثش را ملاحظه میفرمایید. در دو تا روایت، روایت دوم و سومه، داستان عربیشت حارثة ابن مالک ابن نعمان الانصاری آمده. این داستان را عرض کردم بارها، فرمودن بزرگان اهل عرفان و اخلاق و دوستان میدانید حارثة ابن مالک ابن نعمان کی؟ انصاری. در حدیث دو و حدیث سه آمده که میگوید امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که پیامبر نماز صبح را بر جماعت بر مردم خواندن، صلا بالناس صبح نظر الی شاب بنت المسجد، نگاهش به یک جوان افتاد، و هو یخفق و یهوی برأسه، حالت چرت بهش دست داده بود، سرش این طرف اون طرف میافتاد، مصفرا لونه، رنگش هم زرد شده بود، قد نحف جسمه لاغر اندام، و قارت عیناه و فی رسته، چشماش هم تو رسته بود، قارت عیناه و فی همیشه رسته. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم کیفه از بحث یا فلان چگونه صبح کردی؟ قال از بحث یا رسول الله موقنه با یقین. فعجب رسول الله صلی الله علیه من قوله و قاله، معلوم میشه یقین یه حرف خیلی بلندی است، تعجب کرد، مگه تو اهل یقینی؟ اصحاب یقین مقامش خیلی بالا. فقال ان لكل یقین حقیقتا، سما حقیقت یقینه، این نشانه‌اش چیه؟ حقیقتش یعنی نشانه‌اش، علامتش، دلیلش چیه؟ فقال ان یقین یا رسول الله هو الذی احزنا و اسهر لیلی و ازم هواجری، همین بلایی که میبینی همین یقین سر من در آورده، همین بیخوابی ها و چشمم تو رفتن ها و رنگم زرد شدن ها و اینها همش مال همین یقینه، این یقین آمده که سر من در آورده. فعذبت نفسی عن الدنیا، اصلا من به این دنیای توجه ندارم، دل از دنیا کندم، خوش به حال اون آدمایی که اینجور انا راحت زندگی میکنن، خدا شاهده آدمهایی که اسیر دنیا نیستن، دل به دنیا ندوختن، آزادم، راحت راحت، به هر درجه آدم دل به دنیا ببندم بوده اصیل میشه، خلاصه کرده این بعضی آداب رسول خصوصیات هست، این چقدر آدم را عذاب میده، میگه این کار من بکنم اون کار نکنم، این الان خلاف اون اینجوره اون فلانه، یه همش تو حسار زندگی میکنه آدم، یه اصلا دیگه قیده به این خونه راحت زندگی میکنه، هر جا خوابش گرفت سرش میده میخواد، حالا تق باید باشه، تقا بیاری مکه که آدم میره خوبه، مکه ها یک جمعیت زیاده، کسی کسی نمیشناخته، خوابت گرفت مسجد الحرام شب رفته برای عبادت، خواب یه روز بوشه میری میخوابی، کسی چه میرسه کی هستی؟ یه جایی که آدم را میشناسن آدم هوا میگیردش، میگه حالا من اگه اینجور بخوابم این شاگرد منه، اون استاد منه، اون نمچی چی، بابا بگید بخواب کنم، مادر خسته خوابت کنم، نماز بخواب، عبادت کنم، الان یه حال این خصوصیاته. بله یا الله، حتی کأنی انظر الی عرش ربی، من به گونه‌ای هستم که گویا دارم عرش خدا میبینم، وقد نصب للحساب، عرش برای حساب بندگان آماده شد، و حشر الخلائق لذلک و انا فیه، دارم میبینم که همه را آماده کردن برای حساب، برم در بین اونا هستم، و کأنی انظر الی اهل الجنه. خب وقتشون داره میگذره، حدیث را بعد شما ادامهش را ملاحظه میفهمید، دو تا روایت هست. فقال رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و سلم لاصحابه هاذا عبد، این جمله نظرتون باشه، هازا عبدم نور الله قلبه بالایمان. پس ایمان یقین، ببینید که من یقین دارم، میفهمد این بنده ایست که قلبش به نور ایمان چه شده؟ نورانی شده. ثم قال له الزم ما انت علی، هوای خود به داشته باش، اینو نگهداری کن، اینو خیانت کن، یعنی حفظ کن. فقال الشاب، اینم دید بهترین برای حفظ این زرنگ بودا، ای واقعا باید دعاها کارسازه. اینجور الله بخواد دنیا زیاد بمانه حفظ این مشکله. گفت یه کاری کنیم اصلا راحت بشیم. گفت آقا دعا کن من شهید بشم، تمام بشه دیگه، به شهید شدم دیگه حفظ اگه حالا میشه. فقال اصلا خدمت شما که شاب قد الله لی یا رسول الله ان ارزق الشهاد معکر، این راحت ترین راحت، بهترین راحت، مطمئن ترین راحت. خب پیامبر دعا کرد، دیدید شایستگی که داره دیگه، شهادت حق اینه، دعا کرد. فلم یلبس ان خرج فی بعض غزوات النبی فاستشهده بعد تسعة نفر و کان هو العاشر، دهمین شهید شد، دهمین نفر در شهادت. اینم راجع به این نکته فقط دیگه، وقت مع الاسف رفت. اون حدیث بود، حدیث نحن صبر و شیعتنا اکبر. این را اگر خواهید حدیث ببینید در همین اصول کافی جلد 62 باب صبر، باب آخرین حدیث باب صبر، 25 تا حدیث داره باب صبر، 25 تا حدیث آخرینشه. البته این حدیث یه مشکل داره از نظر سند، چون میگوید ابو علی الاشعری عن معل بن محمد عن الوشع عن بعض اصحابه، مجهوله بعض چیه؟ نه از سند مشکل داره، ولی به هر حال مطلب مطلبی است که حالا به سند وابستگی نداره. فرمود عن ابی عبدالله علیه السلام انا صبر و شیعتنا اکبر منا، این حدیث اینه. قلت جعلت فداق کیف صار شیعتكم اکبر منكم، قال لأننا نصبر على ما نعلم و شیعتنا یصبرون على ما لا نعلم. اینو میشه کم فکر بفرمایید، من یک راهنمایی میکنم. چند جمع دیدم حرفی نداشتم، بزرگا مرحوم ملا صالح دیدم، مجلسی مرحوم مجلسی دیدم که این نکته که من دنبالش بودم، این اصبر آقا افعال تفضیله، یعنی وقت شیعه افضل میشه از ائمه، یک نکته ای بر حال داره. من راهنمایی که به ذهنم میاد که بکنم روش فکر بفرمایید، مقوله کمیت رو از کیفیت بعد ما جدا کنیم. آیا اصبر منا معنیش اکثر و صبرن منا میره بالا، یا نه اصعب و صبرن هست؟ اصعبه، یعنی برای او صبر کردن دشوارتره، اما نه اینکه صبر بیشتر میکنه. این کلیدش اینجاست. خلاصه من فکر میکنم کلید همینه و اکثر و صبرن نیست که مقام شیعه بره بالا، ولی البته یه خود صبر کردن در حد خودش یه خود مشکل تره. حالا این رو روش تعملی بفرمایید دیگه، ما بحث کیرکگار خلاصه تمام کردیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.